بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات،
صفحه
476.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو بنا مسجدا فی الطریق زمن للعدوان به وضعه فی ما لا یصح الانتفاع فیه به ما یناول استطراق. خاطر مبارک دوستان باشه، فرعی رو که در مسئله پنجم ایشون مطرح کرد، بخشش رو که دیروز عبارتش رو هم خوندیم، یه فرع دیگری رو ایشون مطرح میکنه که بخشی از توضیحاتش رو در جلسه گذشته عرض کردم اما کامل نشد و عبارتش رو هم نتونستیم بخونیم. اون فرع این بود که اگر کسی مسجدی را در طریق عبور و مرور مردم بنا بکنه، بعد یک کسی فرض بکنید با سرعت با دو با هرچی بیاد و بخوره به دیوار مسجد مثلا و تلف بشه، خسارتی ببینه، ایشون می‌فرماید که اون شخصی که این مسجد رو ساخته ضامنه، به جهت اینکه نباید توی مسیر عبور و مرور مردم و توی راه عرض کنم مسجد می‌ساخت. دفتر هست آقا؟ عرض کنم خدمت شما به جهت عدوان ایشون می‌فرماید که ضامنه. عرض کنم خدمت شما چون در جایی در واقع مسجد بنا کرده که انتفاع در اون محل به صورتی که منافی با استطراق دارد مشکل و جائز نیست، مگر با وجود دو شرط. یک شرط این است که طریق واسع باشه. حالا این واسع نسبت به اون مقداری که مردم بهش نیاز دارن بسنجیم بگیم واسعه، یا نه بگیم عرض کنم زائد از مقدر شرعی است که مقدر شرعی رو یا 5 ذراع گفتن یا 7 ذراع گفتن. این یک شرط. شرط دوم این است که برای ساختن مسجد در اون مقدار زائد از طریق از امام اذن گرفته باشه، که در این صورت که این دو شرط وجود داشته باشه دیگه زمانی در کار نیست. اگر دوستان ما علاوه بر واسع بودن طریق و عدم نیاز مردم به اون مقدار زائد، علاوه بر اون اذن امام رو هم شرط کردیم، دقت کنید دیگه یواش یواش داریم تو مطالبی می‌بینیم که نگفتیم دیروز. ایشون می‌فرماد اگر شما اذن امام رو هم شرط کردید، کما اینکه شهید اول شرط کرد، گفت هم واسع بودن طریق شرطه هم اذن امام شرطه، ایشون می‌فرماد این شرط بودن اذن امام نتیجهش میدونید چیه؟ نتیجهش و معناش این است که احیاء زمین در اون مقدار زائد از طریق، در مقدار زائد از طریق، زائد نسبت به مقدر شرعی مثلا، این نیاز به اذن امام داره و احیاء بدون اذن امام جائز نیست. چرا؟ چون اگر احیاء بدون اذن امام جائز بود، خب شما میگفتید تو مقدار واسعی میخواد مسجد بسازه دیگه، مسجدم یه نوع احیا کردنه، چرا اذن امام میخواد اونجا؟ دیگه اذن امام لازم نداشت که. اگر احیا این مقدار زائد بدون اذن امام جائز باشد، شما نباید اذن امام رو اینجا شرط بکنید. حیث این که اذن امام رو شرط کردید، معناش چیه؟ معناش این است که اون احیا منوط به اذن امامه. بله دوباره هم عرض میکنم. ببینید آقا، مرحوم شهید اول میگه اگر تو طریق مردم تو مقدار زائدش بخوای مسجد بسازی، ها، در صورتی زمان نداری که اذن از امام بگیری، یعنی تو مقدار واسع باشه، زائد از اون مقدار لازم باشه یا زائد از اون مقدار مقدر شرعی باشه، اذن هم از امام داشته باشه. شهید ثانی میگه این که شما میگه اذن از امام باید باشه، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که احیاء مقدار زائد طریق، احیاش ها نیاز به اذن امام داره. چرا؟ چون اگه نیاز به اذن امام نداشت که شما اینجا نباید میگفتی و یعذن الامام. این که اینجا گفتی و یعذن الامام یعنی شرط است که اذن از امامم بگیره تا زمان نداشته باشه. معناش این است که تو مقدار زائد از طریق بدون اذن امام اگر کسی بره مسجد بسازه، چون مسجد ساختن هم خودش احیاء ارض دیگه، زمین مباح رو اگر شما مسجد بسازی احیاش کردی. این که اینجا گفتی یعذن الامام معناش این است که بدون اذن امام جائز نیست که برای عدم زمان این اذن امام رو شما شرط کرد. این عرض کنم تا اینجا. بعد یه گزارشی میده ایشون، میفرماد خب مرحوم شهید اول تو لمعه فرمود و یعذن الامام، اما همین شهید اول توی دروس که میرسه اونجا جواز احیاء مقدار زائد از طریق یا قرص درخت در این مقدار زائد از طریق یا ایجاد بنا در این مقدار زائد از طریق رو مطلق مجاز میدونه. میگه تو این مقدار واسع و زائد مطلقا جائز، اذن از امام نمیخواد، چه اذن از امام باشد چه نباشد جائزه. و این حرف دروس ایشون با حرف لمعش چیه؟ تنافی داره. کما این که مرحوم علامه در تحریرم مطلق همین جواز رو ذکر کرده. شهید ثانی میفرماد منم همین رو درست میدونم، واقعا اگر به اون مقدار زائد از طریق مردم تو عبور و مرورشون احتیاج نداشته باشن ها، اگر اون مقدار زائد رو مردم احتیاج ندارن چه اشکالی داره بدون اذن امام کسی بره اونجا بنا بسازه، درخت قرض کنه و امثال اینها. این دوستان مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم و آخرین مطلب تو مسئله پنجم که دیگه مسئله پنجم تمام بشه اینه، اگر دوستان کسی سنگی بگذاره یک جایی و این سنگ سبب خسارت وارد شدن به کسی بشه، مثلا پاش گیر بکنه بیفته بمیره، اینجا دیه اون فرد با کیه؟ ایشون میفرماد اگر دقت کنید، اگر اون سنگی رو که این آقا گذاشته تو ملک غیر، من برم یه سنگی رو بذارم توی ملک شما، تو باغ شما، بعدم شما خب چه میدونه سنگ اینجاست دیگه، در رو باز کنی بری تو بخوری به این سنگ، خسارت وارد بشه. ایشون میفرماد اینجا ضامن این شخصی که سنگ گذاشته اونجا، حتی دوستان اگر سنگ گذاشته به مصلحت خود صاحب ملک، حتی اگر به مصلحت خود صاحب ملک گذاشته. چرا دوستان حتی اگر به مصلحت خود صاحب ملک این کارو کرده باشه ضامنه؟ به خاطر اینکه بنا نیست که هر کسی تو ملک دیگری مصلحت سنجی بکنه که. اگر من بیام به مصلحت شما خونه شما رو بفروشم جایزه؟ اجازه شما رو نمیخواد؟ نمیشه که بگه آقا این چون به مصلحت اونه اجازهش ملکشه. من حق ندارم تصرف تو ملک دیگری بکنم، حتی برای مصلحت سنجی، حتی به قصد خیر. نمیتونم این کارو بکنم. اما اگر تو طریق مباح باشه، تو طریق مباح باشه، یه جایی مثلا من سنگ گذاشتم، مکان مباح، ملک کسی نیست، اینجا دو صورت داره. اگر عبثا این کارو کردم همینجوری بی هدف، یا به مصلحت خودم این کارو کردم، مثل کجا؟ مثل اونجایی که سنگا تو خونم ریخته بود، اضافی بود، برداشتم گذاشتم تو راه، خواستم خونه خودم خالی بشه که گذاشتم اینجا، به مصلحت خودم بود. یا به قصد ضرر رساندن به ماره باشه که کسی عبور و مرور میکنه او پاش گیر کنه بیفته. این بچه ها رو دیدید گاهی زنگ در خونه رو میزنن فرار میکنن؟ اینم از همون موارده. آره، گذاشته اینجا که اصلا یکی بخوره زمین مثلا دور بشینه بخنده. ایشون میفرماد تو این سه صورت دقت کنید، اونجایی که عبثاً باشه، اونجایی که لمصلحت نفسهی باشه، اونجایی که عرض کنم برای ضرر رساندن به ماره باشه، تو این موارد هم ضامنه. یه صورت میمونه، گفتید کجاست؟ اون نه دیگه، مصلحت خودشم گفتیم دیگه، به مصلحت خودشم باشه باز ضامنه. اما اگر سنگ رو گذاشته به مصلحت عموم مردم، کجا میشه سنگو بگذاریم به مصلحت عموم مردم؟ آره حالا چاله‌ای باشه پرش کنه، یا مثلا بارون اومده یه جا گل و شله، مردم بخوان از این ور کوچه برن اون ور کوچه، پاشون گلی میشه، یه چند تا سنگ میگذاره که مردم پاشونو بگذارن روش. یا نه یه جا جوی آبی درست شده، مردم بخوان برن پاشون خیس میشه، این با این سنگای پلی درست کرده که مردم از روش رد بشن. خلاصه به مصلحت مردم این کارو کرده. ایشون میفهمد در این صورت ضامن نیست. چرا؟ چون محسنه و ما علی المحسنین بگید من سبیل. آیه نفی سبیل عرض کنم، یه آیه نفی سبیل از عرض کنم خدمت شما نسبت به کافر داریم، یک آیه و ما علی المحسنین من سبیله که نفی سبیل از محسن میکنه، میگه کسی که احسان میکنه قصدش خیره، به شرطی که مثل اون اولی تو مال مردم تصرف نکنه. اون شخص اومد خدمت ظاهران امام صادق علیه السلام، گفت من یه انار میدزدم، یه گناه میکنم، بعد میدم صدقه 10 تا ثواب میکنم، 10 تا یکیش کم میشه 9 تا به دردم میخوره، 9 تا سود میکنم اینجا. خب این ما علی المحسنین من سبیل، اون اولی رو شامل نه، کسی اشکال نکنه، خب اون اولی هم محسن بود دیگه، علتش اینه که تو مال غیر داره تصرف میکنی، اصلا احسان نیست. این کسی که تو مال غیر داره تصرف میکنه بدون اذن او ولو قصدش خیر باشه، این محسن نیست. اگه کسی بیاد دست تو جیب شما بکنه بعد بگه مثلا من قصد خیر دارم، که شما اینو احسان نمیدونی ازش، این احسان عرفی نیست. چیو
در مورد اینکه دست تو جیب من نکنه؟
نه نه، ما مورد به مورد اینا، شما 100 تا مثال میتونید بزنید که هیچ کدومش تو روایات نیومده. دلیل خاص ما در مورد به مورد که نداریم، به طور کلی تصرف در مال غیر بدون اذن قبیحه و فعل قبیح نمیتونه احسان باشه ولو طرف قصدش احسان باشه. این که من قصدم احسانه، صرف قصد من رو محسن نمیکنه، باید تصرف در مال غیر نکنم، ولو تصرف در مال غیر بکنم قصدم احسان باشه، این احسان محسوب نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، ولو بنا مسجدن فطریق، دو تا فرع داریم. اگر بنا کنه فردی مسجدی رو تو مسیر راه عبور و مرور مردم، اینجا زمنه. اگر این زمنه یعنی خسارات مردم رو زامنه دیگه، اگه کسی اومد پاش خورد به این تلف شد زامنه. مثلا لا عرض کنم لل عدوان، علتش این است که این تجاوز کرده، خب به طریق عبور و مرور مردم تجاوز کرده، به وضعهی، به این که وضع کرده اون بناء مسجد را، فی ما یعنی در محلی که لا یسهل انتفاع فی، صحیح نیست انتفاع در اون محل، به طریقی که ینافل استطراق، من نمیتونم وسط راه عبور و مرور مردم مغازه بزنم، مسجد درست کنم، یه کاری بکنم که با استطراق و رفت آمد مردم منافات داشته باشه. خب مردم میخوان رفت آمد بکنن، نمیتونی شما ولذا این گاهی بساطی ها که میبینید توی بعضی از مکان ها وسط راه مردم مزاحمت ایجاد میکنن، خب اینا شبهه شرعی داره. یعنی یکی از عرض کنم چیزی که شبهه شرعی داره اینه که راه مردم را آدم مزاحمت براشون ایجاد کنه. این حق الناسی که میگن، اینا حالا نکاتی است که ما طلبه ها بیشتر باید بهش توجه بکنیم. واقع بحث قوانین راهنمایی رانندگی و امثال اینها اگر مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه شبهه جدی داره، مزاحمت هم ایجاد نکنه از باب قانون مثل مرحوم امام میفرمان اشکال داره ها، جدای از اون که حالا اون به محل بحثه، اما اگه مزاحمت ایجاد کنه، یک کسی چراغ قرمز رو رد بکنه، این چراغ قرمز رد کردن مزاحمت ایجاد کنه برای دیگران، این حق الناس، این فرد رو جواب بده. اگه کسی از این مسجد میخواد بیاد بیرون، دم در وایساده دارن با همدیگه صحبت میکنن، مزاحم بقیه هست، این شبهه داره، بی‌تعارف شبهه داره. اگه وایسته اونجا بعدم بهش بگی برو کنار، بگی آقا خب صبر کن یه دقیقه، اون یه دقیقه که اون آقا صبر بکنه بابت چی صبر بکنه؟ باریکالله اون طلب کار میشه. اینا حق الناس فقط این نیست که آدم دیوان مردم بالا بره. اما گاهی دوستان تو مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های سیاسی، خدا میدونه ما چقدر حق الناس میاد گردنمون، باید مواظبت کنیم اینا رو. وقت اگر ما خودمون، مسئولینمون، کسایی که مسئولیت اجتماعی دارن، مسئولیت سیاسی دارن، همه اینا رو توجه بکنن بهش در حدی که واقعا توانشون هست توجه به این امور بکنن، و خیلی چیزا حل میشه. خیلی چیزا حل میشه. الا ایحالا ببینید اینا رو تسری بدید به جاهای دیگه، ببینید شرع چی میگه. شرع میگه مسجد، مسجدی که اون قدر سفارش شده تو ساختش، تو نماز خوندن توش، توی نماز ستون دینه، این همه روایت داریم. تو راه عبور مردم اگه مسجد ساختی حرامه، مجاز نیست، نمیتونی راه مردم ببندی، راه مردم رو نمیتونیم عرض کنم ببندی. البته یه بحث دیگه، اگه مسجدی بود، بعد دیروز یکی از رفقا سوال کردن، اینجا بود نمیدونم جای دیگه بود، عرض کنم مسجدی تو مسیر قرار گرفت، یعنی مسجد بود بعد اومده شما راه رو از اینجا برده، اون یه بحث دیگه است تا اونجا، چون مسجد قبلا اونجا بوده ممکنه بگیم حق مسجد مقدم، راه رو باید جاشو عوض کنن، بنان از یه جای دیگه راه بسازن. اما اگر یه جای راه هست بعد ما اومدیم تو راه چیکار کردیم؟ مسجد ساختیم. این محل بحث ماست. مشکله اگه قصب مکان عمومی مردم باشه ممکنه بگیم اصلا نماز باطله. اصلا حالا اینا رو بپرسید، اینا من فتوا عرض نمی کنم براتون، اما جای شبهه جدی داره دیگه، چون مکان قصبی، قصب فقط قصب ملک شخصی افراد ممکنه بگیم نیست، اینم میشه قصب دیگه، اینم میشه یه نوع قصب. لا یصح الانتفاع فیه بما ینافی الاستطراق، استطراق یعنی رفت آمد مردم، الا ان یکون الطریق واسع، مگر اینکه طریق واسع باشه، زائدن علی القدر المحتاج الی للاستطراق، زیاد واسع باشه یعنی زیادتر باشه از مقداری که نیاز هست به اون مقدار برای رفت آمد، کزاویت فی الطریق، مثل یه گوشه ای از راه، مثلا فرض کنید یک راهی پیچ میخوره، یک گوشش یه جایی هست که واقعا تو پیچ خوردن اون گوشه نیاز بهش نیست، مردم مزاحمت براشون ایجاد نمیشه، حالا شما اون گوشه رو یه مثلا فرض کنید نمازخونه کوچیکی بسازه که مردم بتونن اونجا نماز بخونن، مزاحمت نباشه، این اشکال نداره. پس یا ملاک زائد بودن رو چی قرار بدیم آقایون؟ احتیاج مردم، او کونه زائدن عن المقدر شرعن، یا نه بگیم ملاکش مقدر شرعی است، که مقدر شرعی در راه یا 5 ذراع یا 7 ذراع، که 5 ذراع حدود 2.5 متر و 7 ذراع 3.5 متر، حدود 50 سانتی متر هر ذراعه. عرض کنم خدمت شما، البته دوستان این طریق شرعی که 5 ذراع و 7 ذراع، طبیعتاً کسی فتوا نمیده که امروزه تو این شهرهای کلان شهرها هم طریق 2.5 متر یا 3.5 متر دیگه، بعضی از عرض کنم بزرگ راه ها طریق هست، اما حداقل باید 30-40 متر 40-50 متر عرض کنم طریق باشه که مردم با ماشین بتونن. خب این مال اون فضای اون زمان بوده، الان هم چه بسا تو روستا همین باشه، راه رفت آمد مردم با عرض کنم پیاده و اسب و شتر و گوسفند و امثال اینا در حد همین 2.5 متر و 3.5 متر کفایت میکنه. ملاک رو اون مقدر شرعی قرار بدیم. و علم این یه نکته ای رو ایشون بین دو خط تیره، نمیدونم جاش هم خیلی انگار مناسب نیست، اما علایالن ذکر کرده، ایشون میگه تو عبارت مصنف که گفت الا یکون واسعا، ضمیر یکون به چی میخوره؟ به طریق میخوره دیگه، شیطانی خودش هم طریق رو آورده، درسته؟ طریق چون مؤنث سماییست، ایشون میگه خوب بود، ایشون میگفت الا ان تکون واسعتن، یعنی اون تای تأنیث رو روی واسعه می آورد، و علم ان الطریق مؤنث سمائی فکان ينبغي الحاق الطافي خبره، تو واسع فرمود واسعتن. حالا این نکته بودشون گفت، گرچه دوستان بعضی از محشین تصریح کردن که تو بعضی از لغات عرب کلمه طریق مذکرم استعمال میشه، اینجور نیست که مؤنث همه استعمال کنن، بعضی ها مذکرم استعمالش کردن. حالا بین دو خط تیره رو کار نداریم. پس آقایون زمنه کسی که بنا مسجدن فی طریق الا یکونه اون طریق واسعا و یعزن الامام، یعنی الا یعزن الامام، مگر اینکه اذن از امام بگیره. پس دو تا شرط داره، اذن از امام بگیره برای چی؟ یعزن الامام لهو، اذن بده امام به این شخص، فی امارتهی در ساخته عرض کنم مسجد، فلا زمانه هین اذن، هین اذن یعنی با وجود این دو شرط. و هازا، این هازا یعنی چی آقایون؟ این هازا یعنی این که مرحوم شهید اول شرط اذن امام رو هم ذکر کرد، این که شرط یعزن الامام رو هم مصنف اوردا، این یدل على عدم جواز احیاء الزائد من الطریق عن المقدر بدون اذن الامام. این معناش این است که جائز نیست ما احیاء بکنیم زائد از طریق از اون مقدار مقدر رو، زائد از اون مقدار مقدر شرعی رو ها، از طریق اونو اگر بخوایم احیاءش بکنیم این بدون اذن امام جایز نیست. آقایون از کجای این شرط مصنفین فهمیده میشه؟ از این که اگر جایز بود خب چرا میگه توی جایی که طریق واسعه شما باید اذن از امام بگیری تا زمان نداشته باشه، اذنم نگیری باید زمان نداشته باشه؟ این شرط کردنش معناش همینه. وفد دروس، در دروس اطلقه، اطلقه یعنی حرفی از اذن امام نزده، چه امام اذن بده چه نده مقید به اذن امامش نکرده، مطلق آورده جواز احیاء مقدار زائد رو، قرص در این مقدار زائد رو و بناء در این مقدار زائد رو. یعنی میتونی اون زمین رو احیاء کنی، میتونی درخت توش بکاری، میتونی بنا توش ایجاد کنی اون مقدار زائد رو. و کذا اطلق فی التحریر، تو تحریرم علامه مطلق آورده، یعنی حرفی از اذن امام نزده. تو چیه مطلقه؟ اطلق جواز وضع المسجد فی القدر الزائد. آقای شهید ثانی شما چی میگی؟ ببینید یه اختلاف شد دیگه، شهید اول در دروس، علامه در تحریر اذن امام رو نیاوردن، اما شهید اول توی لمعه آورده. شما چی میگی؟ میگه و هو حسن ما عدم الحاجه الی. این حرف دروس رو عرض کنم تحریر حسنه، در صورتی که ما نیاز به اون مقدار زائد نداشته باشیم، به حسب العاده فی تلک الطریق، یعنی عادت و عرف مردم بگن این مکان نیاز نیست برای این طریق، مردم راحت رفت آمدشون رو میکنن، مزاحمتی برای کسی ایجاد نمیشه. و الا اگر نیاز باشه به اون مقدار فلمن او احسن. این مطلب اول این بحث. مطلب دوم، و یزمن واضع الحجر فی ملک غیرهی، ضامن است واضع حجر، کسی که سنگ رو گذاشته، در ملک غیر مطلقا، مطلقا یعنی به هر قصدی باشه، عبثاً باشه، لمصلحتن باشه، هرچی باشه. ازا حصل به سببهی جنایتون، زمانی که حاصل بشود به سبب این سنگی که اونجا گذاشتن جنایتی. او طریق مباه، طریق را عطف کنید به ملک غیر، فی طریق مباه هم اگر بگذاره باز زامنه، البته تو سه صورت، یک عبثاً همینجور بی هدف گذاشته، دل مصلحت نفسه، بخواسته خونش خالی بشه این سنگا رو آورده اینجا ریخته، اول یتضرر بهی الماره، اصلا گذاشته اینجا که یک پاش گیر کنه بخوره زمین. اما لو وضعه لمصلحت عامه، اگر به مصلحت عموم مردم سنگ رو گذاشته، که وضعه فتین، مثل اینکه تو گل گذاشته، لیت الناس علیش، تو مردم پاشون رو بذارن روش گلی نشه. او سقف بهی ساقیتن فیها یعنی فتریق، ساقیه یعنی رود کوچک، دیدید گاهی تو کوچه ها آب را میفته، یه رودی درست میشه، میخواد دوتا سنگ بذاره که مردم میخوان برن اونور بتونن برن. سقفه یعنی سقف درست کنه، سقف همون پلیه که روی آب درست میکنه، اون میشه سقف در واقع این آب دیگه. فلا زمانه، اینجا زمان نداره، لانه محسن و ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل مستنده که ایشون اشاره نکرده ها، و بهی قطع فی التحریر. تمام شد. سوال دارید بفهم. چون با واف جمع کرد دیگه، الا ان یکون طریق واسعا و یعزن علیه. بله. نه ظاهرش اینه که این ظهور که داره، که حالا اگر نص نباشه، صریح نباشه، ظهور که داره. که شما چی میفهمید؟ ولو بنا مسجدن فی الطریق زمنا الا یکون الطریق واسعا و یعزن الامام، یعنی باید طریق واسع باشه و اذن از امام هم باشه، این میشه استثنای ما، چون یعزن رو ما عطف به یکون میکنیم دیگه، الا این یکون و یعزن. ظاهرش این است که هر دو شرط باید باشه تا این بشه مستثنای از زمینه. ببینید این بسته به حدود اختیارات حاکم شهر در زمان غیبته، اون حدود رو هر جا، یعنی ما خیلی تو فقه داریم که حرف از امام میزنن، با اینکه زمان زمان غیبت بوده اما حرف از امام میزنن. دقت میکن؟ به خاطر اینکه بحث این که ولی فقیه حاکم شهر حدود اختیاراتش چقدره، این خب یه بحثی بوده آقایون که چقدر این وسعت داره. اونجا اگر مبنامون شد که این موارد رو هم شامل میشه، بله دیگه.
خب اگر فهم. شما این روش بگیم که شامل میشه، اگر امام اذن بده ولی تحریف واسع نباشه،
این ظاهرن امکانش نیست، ظاهرن امکانش نیست که امام تو طریقی که واسع نیست تو محل عبور و مرور مردم خلاف شرع کنه. این مثل که میمونه که شما بگید امام خلاف شرع ممکنه نعوذ بالله بکنه.
امام رو
به همین خاطر نائب رو سوال کردم. فرض کنید نائب بگید
که اینجا مسجد ساخته بشه،
تاریخ
هم
واسع
نیست.
خیلی
عکسش که جایز نبود.
یعنی
اگر
تاریخ
واسع
نه، ببینید سوال. یه وقت از شما میگید نائب امام اشتباه میکنه، من معتقدم طریق واسع، او معتقد من معتقدم طریق واسع نیست، او معتقد طریق واسع هست. پس او به حسب اعتقاد خودش درست داره فتوا میده، یعنی هم طریق واسه به نظر او، هم طریق هم اذن هست. اما یه وقت شما میگید حاکم شهر با اینکه او هم معتقد طریق واسه نیست، مزاحمته، اما در عین حال اجازه میده. خب حاکم شهر حاکم شهر نیست که، این مثل همون امامه که نباید این کارو بکنه. یه وقت هست اشتباه در تطبیق نظر شما با نظر اون حاکم شهر مخالفه، او کار خودشو میکنه، او که نمیتونه به نظر شما توجه بکنه، اینجوری باشه که تو جامعه نمیتونه حکم بده که. اما اگر بداند طریق واسع نیست در این حال این حکم رو بده، اون که میشه مثل همون خلاف شرعی که گفتیم از حاکم شرع و امام در نمیاد. خب تفاوت نمی کنه اگر مزاحمت برای مردم باشه، یعنی تو ملک، ببینید یه وقت هست این دوتا پله تو ملک خودشه، میدونم. ببینید این کوچه ای که شما میگید یه وقت میدید بناشو عقب نشینی کرده،
نه
اگر تو ملک مردم باشه بله دیگه مزاحمت. اگه مزاحمت باشه، ببینید یه وقت طریق واسعه، واقعا هزار نفر که اینجا رد میشن هیچ احد الناسی نمیگه که این پله برای ما مزاحمت داره، هیچ کی نمیگه، نه لاستیک ماشین بهش گیر میکنه، نه مردم که میرن بهش میخورن، از بس طریق واسه کسی اونجا گوشه نمیره، کسی از اون گوشه هم بره باید خودش رو سرسنش کنی، این راه واسه و تو دیوونه اونجا میری. این باشه راحت نمیشه گفت اون یه اشکال داره. حالا از باب این که مکان عمومی که مال بیت المال، چون امروزه خود اینا همه تملیک انگار بیت المال شده و در اختیار اونا، قدیما زمین مباح رو شما خودت میرفتی چیز میکردی آباد میکردی، الان دیگه تو بیابون هم نمیتونی بری همچی کاری بکنی، باید بری نمیدونم منابع طبیعی و کجا و کجا اذن بگیری. اینا رو بذارید کنار، تو همون فضایی که من زمین مباح را میتوانم احیا بکنم، اون اگه طریق واسع باشه اشکال نداره، اگه مزاحمت باشه بله فرق نمی کنه.
در مورد اون دستی که راه واسه بگیم اگر کسی هم رفت روی مالش خراب شد دیگه اون فرد زامنه این راه واسه بگیم تفسیر خودش،
نه عمدن که نباید این کارو کرد حتما، اما اگر غیر عمد این اتفاق بیفته بعید نیست کسی همچنان، چون مقصر خودشه دیگه، در واقع خودش عدوان کرد. اما این کسی حال بگه خب حالا که اینجوری شد من آره میرم روش، این مشکله، این راحت نیست کسی این حرفو بزنه. بریم سراغ مسئله ششم. دوستان بزرگوار در مسئله ششم یه بحثی مطرحه. ببینید اینا بحثای بروزه ها، یعنی اینا حالا بعضی هاشم مثال، یه مقداری بخوای تسریش بدی واقعا خیلی از مشکلات با همین فتاوا حل میشه. ببینید اگر کسی دیوار خونهش، دیوار حیات خونهش، دیوار خونهش عرض کنم بریزه، یک کسی داره رد میشه، دیوار خونه ریخ روی این آقا، این آقا زیر آوار مون از بین رفت، دیش با کیه؟ ببینید ایشون میفرماید که اگر دیواری فرو بریزه با یه شرایطی، یعنی توی یه مواردی، صاحب دیوار ضامنه، ضامن اون کسی است که دیوار روش خراب شده یا ضامن مالی است که تلف شده. شرایط چیه؟ یک شرط این است که دیوار کج باشه، ولی دیواری که صافه هیچ مشکلی هم نداره، این اگر خود به خود ریز تقصیر صاحب خونه نیست، بیچاره صابخونه میگه چه گناهی کرده، دیوار صاف، هیچ کسی هم رد میشد، نمیگه این دیوار احتمالاً بریزه، نه دیوار کج باشه که احتمال ریختنش باشه. دو، صاحب دیوار علم به کج بودن این دیوار داشته باشه، اونم به سمت طریق یا به سمت ملک غیر، و الا اگر دیوار به سمت ملک خودشه، یعنی کجه اما کجیش به سمت حیاته، بگو خودشه، این کج باشه. اگه بریزم بناس کجا بریزه آیون؟ بناس تو خونش بریزه دیگه، به کس کار نداره که. اونجا اگه علمم داشته باشه باز زمان نداره. پس اگر علم به کجی داشته باشه، کجیش هم به سمت طریق یا به سمت خونه مردم باشه، تمکن از اصلاح هم داشته باشه. یه وقت هست دیوار کجه، اینم میدونه اما پول نداره درست کنه، کسی دست که مو نداره که نمیشه کند، که نداره، واقعا نداره، تمکن از اصلاح هم داشته باشه بعد از علم و قبل از ریختن اون دیوار. تو این موارد ایشون میفرماید که زمان داره. یا مثل جایی که دیوار رو از ابتدا کج ساخته، یه کسی دیوار رو از ابتدا کج ساخت، اینجا دیگه تمکن از اصلاح شرط نیست، ولو بعدش نمیتونه اصلاح کنه. خب نتونه بی خود کرد، از اول اینجوری ساخت، نباید این کارو میکرد، این میشه تجاوز زمان داره. یا اینکه نه، از ابتدا دوستان دیوار رو به اندازه لازم مستحکمش نکرد، مستحکمش نکرد. دیدید الان یکی از رفقا، عرض کنم منظرشون بودیم، یه جلسه‌ای بود، گویا یه همسایه رو می‌دیدم خونه ساخته دو طبقه بود یا سه طبقه، گویا اینو دیدی؟ گفتم آره. گفت چی شده؟ گفتم چی شده؟ گویا این آقا، عرض کنم رو خاک، ما قدیم این کارو می‌کردن، رو خاک یه مقداری سیمان دور تا دور ریخت، ستوناش گذاشت رو این. خب الان چه کار میکنن؟ میکنن، عرض کنم میلگرد میگذارن، آرموتور بندی میکنن، دو طبقه سه طبقه ساختمون که تو فضای فعلی به نظرم اگر یک زلزله چهار ریشتری پنج ریشتری بیان، این ساختمون فرو میریزه. این ساختمونایی که فرو میریزه میبینید یه جا زلزله شیش ریشتری میاد هزار تا خونه خراب میشه، یه جا هفت ریشتری میاد هیچ خونه خراب نمیشه، رو چیه؟ رو حساب چیه؟ رو حساب همین هست دیگه. خب حالا اگر این خونه واقعا این بنده خدا کوتاهی کرد و بعدم فرو ریخت، دو نفرم اونجا مردن، و یک کوتاهی کرده مقصر خودشه. اگر از ابتدا به جای اینکه مثلا سیمان به کار ببره، یه ذره گل این وسط ریخت، جوری که یه بچه مثلا 15 کیلویی هم اگر بخوره به این دیوار میریزه دیوار. خب اگر واقعا اینجوری ساخته، این مقصر خودشه، زمان داره. اما اگر نه، این شرایط نباشه، مثلا دیوار کج نبوده، یا کج بوده اما کج بودن دیوار رو این آقا نمیدونسته، از اولم بگید محکم ساخته یا تمکن از اصلاح نداشته، تو این موارد ایشون میفرمون، یا مثلا کج بودنش به سمت ملک خودش بوده، حالا به سمت ملک خودش بود، طبیعتاً هم بنا نبود چیزی بریزه تو خیابون، اما حالا یه آجرش افتاد اونور خورد تو سر یکی، واقعاً بنا نبود آجری به اونور بخوره، چون دیوار این سمتی بود، بنا بود اینور بریزه، اگرم بریزه. ایشون میفهمد تو این موارد زمان نداره، چون هیچ تقصیری صاحب ملک نداره و عدوانی انجام نشده. بله، باز یک صورت زمان داره، و اون جایی که این دیوار، عرض کنم خدمت شما، ولو کج است به سمت ملک خودش، اما مثلا روش یه پنجره ای داره، این پنجره شیشه داره، چوبی توش به کار رفته، آهنی توش به کار رفته، جوریست که اگر بریزه ما احتمال میدیم مثلا اون شیشه بخوره تو سر این کسانی که عبور و مرور میکنن، اون آهن مثلا برگرده تو خیابون، ولو به سمت خونه خودش کجه، اما احتمال این که وقتی میریزه اینا پخش بشه تو خیابون وجود داره. شما میفهمید باز هم، عرض کنم، زمان دارد. توجه هم دارید اگر مالک دیوار شخص صغیر باشه، وظیفه کیه که به اینا توجه بکنه؟ ولیه او، یعنی ولیش باید توجه کنه که اگه دیوار کجه، عرض کنم خدمت شما، اصلاحش کنه که یه وقت زمان گردنش نیاد. خب این تا اینجا. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم دیگه عبارت بخونم براتون. مطلب دیگه اینه که اگر کسی یه دیواری داره یه ظرفی رو، حالا اینا مثاله ها، یه ظرفی رو گذاشته رو این دیوار، ظرفی رو گذاشته روی دیوار منزل خودش، این ظرف بیفته رو سر یکی تلفش کنه، بیفته روی سر یک کسی تلفش کنه، ایشون میفرماید که این زمان ندارد در صورتی که اون ظرف یا هر چیز دیگری که گذاشته رو دیوار جاش محکم بوده. ببینید وقتی میگیم جاش محکم بوده میدونه معناش چیه؟ معناش این است که عرف وقتی میبینه بگه این خطری نداره. دقت میکنید؟ عرف وقتی میبینه بگه این جاش محکمه. خب بعد یه چیزی ممکنه جاش محکم باشه، عرف هم تشخیصش این باشه که جاش محکمه، اما در این حال بیفته دیگه، احتمالش که هست که اگه جاشو محکم کرده بعد افتاد، حالا ولو از تو خونه این آقا، از روی دیوار این آقا افتاده خورده تو سر یه کسی، از بین رفت، مرد، دیش گردن این آقا نیست. چرا گردن این آقا نیست؟ ایشون میفرماد چون صاحب دیوار مجازه که از دیوار خودش، از منزل خودش هر جور دوست داره استفاده کنه، به شرطی که تجاوز به غیر نباشه. اینو خب استفاده کرده دیگه. آقایون الان رو پشت بام شما یه چیزی هست، ها، باد میاد، به شرطی که جاشو محکم کرده باشی، ها، یه وقت هست پشت بام شما هیچ دیوار نداره، ها، یه چیزی گذاشته اونجا که بندک بادی اینو میندازه تو خونه همسایه، میخوره تو سر یکی، خب اونجا کوتاهیه. اما اگر نه، شما دیوار کردی، یه باد خیلی 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 تندی اومد، این بشکه‌ای که توی چیز شما بلند کرد انداخت خونه همسایه، خورد تو سر یکی، اینجا شما زمان نداری. اگه جاش محکم باشه شما زمان نداری. یه بحث دوستان مهمی تو اینجور بحثه، این بحث تصادفاته. یعنی حالا اگر کسی حال و حوصله داشته باشه روی این کار کنه، این خیلی چیزها بحثه. الان شما با یک کسی تصادف میکنی، میدونی مقصر خودتی، میدونی خودت حواس پرتی کردی، اصلا اگه شما حواست پرت نبود با گوشی موبایلت حرف نمیزدی، یا این تصادف اتفاق نمیافتاد، مقصر شمایی، اینو میدونی. اما افسر اومد متر کرد، نگاه کرد ماشین شما، ماشین اون، گوه مقصر اون آقاست، اینجا تکلیف چیه؟ افسر میگه تقصیر اون آقاست. من یه وقتی تصادفی کردم، پیاده که شدم طرف اومد عذرخواهی کرد، گفت حواسم جای دیگه بود، آفتابم خورد تو چشم ندیدم، کاملا مقصر رو خودش میدید، گفت حواسم نبود، حواسم جای دیگه بود، فکرم مشغول بود. افسر اومد کروکی بکشه، گفت مقصر منم. گفتم چرا؟ گفت ماشینت کجه. حالا من که خیلی نفهمیدم ماشینم کجه یعنی چی تو اون صحنه، شاید هم حالا از جهت قانونی و افسر درست میگفت، اون نگاه نمیکنه به اینکه این آقا حواس بوده یا نبوده، اون که علم غیب که نداره که، وضعیت ماشین رو میبینه. به محض اینکه اون گفت مقصر منم، ورق برگشت، خسارتش من مجبور شدم بدم دیگه، این بیمه هم بودم دیگه، اون خلاصه بیمه رو دادیم دیگه، چاره‌ای هم نبود. اینجا واقعا چی میشه اگه طرف میدونه خودش مقصره؟ این بحث اثباتش یه چیز دیگه است. الان ما اصلا بحث اثبات بگید نمی کنیم. حالا این بابایی که اون ظرفو گذاشته اونجا، اگر او گفت من محکم کردم جاشو، اون بابایی که اون پایین خورده تو سرش میگه نه تو محکم نکردی، چجوری اثباتش کنیم که محکم کرده یا نه، این بحث دیگه است. این داستانش کاملا جداست، اون بحث یه حالت قضایی میشه. دقت میکنید؟ الان صحبت سر این است که بینی و بین الله، من میدونم این ظرفی که این بالا گذاشتم، کمکم کنه جاش محکم نبوده، خب ضامنه، جاش محکم بوده و ضامن نیست، بین خود و خدای خود، این آن اینجاست. علی حال ایشون میفرماید اگر جاش محکم بوده، عرض کنم زمان نداره. بله اگر جای اون چیز محکم نبوده ضامنه، به جهت تجاوز و عدوانی که کرده، چون اون شی رو در معرض افتادن روی سر اون شخص و همسایه ها قرار داده. رو پشت بام هم چیزی بگذاره یا روی درخت چیزی بگذاره، چه درخت ملک خودش چه درخت ملک غیر، اینا هیچ کدوم فرقی نمی کنه، همین مسئله توش هست. نگاه کنید، اگه ضامن نباشه نه دیگه، مثل این میمونه که باد مثلا اینو بلند کنه بزنتش به سیتون بمیره، دیگه‌اش با کیه؟ چرا یه کسی بگه آقا به هیچ وجه خون مسلمان نباید هدر بشه، تو این موارد بیت المال باید بده، اون یه بحث دیگه است. اما نه، فردی لازم نیست بده دیگه، مقصر نبوده کسی. نه ظاهرا نیامده، ایشون از باب عدوان و عدم عدوانه. یعنی ببینید دلیل عاممون اینه، میخوایم بگیم هر جا این آقا مقصر باشه و تجاوز کرده باشه و عدوان کرده باشه ضامن، هر جا نکرده باشه ضامن نیست. حالا کی میگیم این تجاوز کرده؟ اگه دیوار کج باشه طرف خونه خودش که تجاوز نکرده، اما اگه کج باشه طرف خونه مردم، کج باشه طرف کوچه، تجاوز کرده. ببین اون پول نداشتنه به نظر من حرف درستیست با یک شرط، اگر واقعا خطر داره. درسته پول نداره، اما میتونه چیکار کنه؟ میتونه خرابش کنه به قول شما. میتونه چیکار کنه؟ میتونه بیاد جلوی این دیوار دوتا صندلی روزا بگذاره که کسی از اینجا رد نشه. اگه این کوتاهی‌ها رو کرده باشه فرمایش شما درسته، یعنی میشده خرابش بکنه، نکرده. دقت میکنین؟ میشده مثلا یه مانعی بگذاره که خطر، این فرمایشتون درسته. اما اگر هیچ کدوم از اینا امکان پذیر نباشه و هیچ تقصیری نداشته باشه، حرف ایشون درسته. نگاه کنید، از سادسه لو وقع حائطه المائل، اگر بریزد دیوار این آقا، دیوار کج، بعد علمهی به میلهی الی طریق او ملک الغیر، بعد از علم صاحب دیوار به مایل بودن و کج بودن دیوار به سمت طریق، ها این الی قید میله، متعلق به میله، میله الی طریق یا ملک غیر، و تمکنه من اصلاحی، تمکنم داره که اصلاح بکنه، بعد العلم، ها بعد از علم و قبل الوقوع، قبل از وقوع یعنی قبل از ریختن، بعد از علم و قبل از ریختن میتونست این اصلاح بکنه اما نکرد. ها او بناه مائلا الی طریق، یا بنا کند اون حائط را از ابتدا کج به سمت طریق، یعنی از ابتدا اصلا کج بسازتش ابتدا هم، و مثله ما لو بناه علی غیر اساس مثله، غیر اساس مثله یعنی استحکام لازم رو نداشته باشه. اگر اینجوری، اینا همه زامنه، زمنه زمنه ما یتلفو به سببه من نفس و مال، چه نفس از بین بره چه مال از بین بره زامنه، و الا یتفق ذلک به قیوده اجمع، اما اگر این قیوده که گفتیم نباشه، مثل کجا؟ به علم یعلم به فسادهی، ندونه این دیوار خرابه کجه، حتی وقع، تا وقتی که بریزه، معکونهی مؤسسن علی الوجه المعتبر فی مثلهی، به شرطی که تأسیس کرده باشه، ساخته باشه این دیوار رو علی وجه معتبر، یعنی اون استحکام لازم را از ابتدا در مثل این دیوار. آخه دیوارم فرق میکنه، یه وقت شما یه دیواری رو داری میسازی که روش کلی بار میخواد بیاد، دو طبقه بالا میخواد بیاد روش، این دیوار یه جور باید بسازی، دیوار حیاتی که هیچی روش نیست یه جور دیگه باید بسازی، ممکنه اینو 10 سانتی هم بسازی اشکال نداره، اما اون دیواری که میخواد دو طبقه بیاد روش باید 30 سانتی دیوار بچینی مثلا. این که میگه علل وجه معتبر فی مثلهی، یعنی بسته به دیوارش هم هست که این دیوار چجوریه و چه وضعیتی داره. او علم ولکن لن یتمکن من اصلاحی، میدونه که دیوار کجه اما امکان اصلاح نداره. ببینید این امکان اصلاح نداره، نه که پول نداره، فقط امکان اصلاح نداره. گاهی اصلاح به اینه که بخوایم درست کنیم فرمایش ایشون، اینه که بیاد روزا یه صندلی بذاره جلو که کسی نیفته، این خودش یه نوع اصلاحه دیگه. گاهی اصلاح اینه که خراب کنه بذاره، به شرطی که خونش هم از بین نره دیگه، یعنی توان زندگی تو اون خونه رو بدون این دیوار داشته باشه. علی آلن اگر متمکن از اصلاح نباشد، اینجا باز عرض کنم خدمت شما زمان نداره، ولکن علم ولکن لم یتمکن من اصلاحی حتی وقع، او کان میله الى ملکه، یا کجه به سمت خونه خودش، او ملکن از نفیه ولو بعد المیل، یا به طرف خونه همسایه است، اما همسایه میگه ما یه پیرمرد پیرزنیم اصلا کار به اون طرف هم نداریم، درمون اون طرف کج هم باشه هیچ مشکلی نداره، او اشکال نداره، باز فلازمانه لعدم العدوان، چون اینجا تجاوز نکرده، الا ان یعلم علی تقدیر علمهی به فساده، مگر این که بداند صاحب دیوار، ها علا تقدیر علمهی به فسادهی کمیلهی الالوقوع، بر فرض علمش به فساد، عرض کنم مثل مایل بودنش به سمت ملک خودش. یعنی با فرض این که علم به فساد داره مایل به سمت ملک خودشه، اما میدونه. چی رو میدونه؟ الا ان یعلم به وقوع اطراف الخشب والآلات الى الطریق. یعنی با اینکه دیوار به سمت ملک خودشه، اما روش پنجره کار برده، تو پنجره شیشه است، علایل اینا بیفته ممکنه شیشه ها پخش بشه توی طریق بخوره تو چشوچار مردم. یعلم به وقوع اطراف الخشب والآلات الى الطریق فیکون کمیله الى الطریق. این دیگه مثل اونجایی میمونه که دیوار به سمت طریقه. درسته دیوار به سمت خونه خودشه، اما چون احتمال داره شیشه ها پخش بشه اونجا، باز مثل میل الی طریقه. ولو کان الحائد لمولا علی، مولا علی یعنی صغیر مجنون و امثال اینا، اگر حائد ملک مولا علی هست، فاصلاحه و زمان و حدثه متعلق بال ولی، چون ولی کوتاهی کرده. مطلب دوم، ولو وضع علیه اناء و نحوه، اگر بگذارد روی دیوار ظرفی و مانند ظرفی، فسقط، بعد این ظرف بیفته، فعتلفه، یک کسی رو بکشه مثلا، فلا زمان اذا کان الموضوع مستقر و علی الحائط، اینجا زمان نداره به شرط این که موضوع، یعنی اون ظرفی که اونجا گذاشتنش، مستقر و علی الحائط باشه. مستقر باشه یعنی جاش محکم باشه، علی العاده عرفن بگن این جاش محکمه، لان له التصرف فی ملکه کیف یشاء. چرا زمان نداره؟ میگه چون این آقا جایزه که تصرف کنه تو ملک خودش هر جو دلش میخواد، این هر جو دلش میخواد، به شرط که تجاوز به غیر نباشه با همون قید، فلا یکون عادیا، این دیگه تجاوزگر نیست. اما ولو لم یکون مستقرا استقرار مثلهی زمنه، استقرار مثلهی یعنی چی؟ یعنی این ظرف یا هر چیز دیگر چجوری باید استقرار داشته باشه عرفن؟ اون استقرار و استحکام خودش رو اگر نداره، اینجا زامنه، للعدوان به تعریض هیل الوقوع علی الماره والجار، به خاطر اینکه این تجاوز کرده. چرا تجاوز کرده؟ به خاطر اینکه در معرض قرار داده این ظرف را برای افتادن، وقوع یعنی افتادن بر روی سر ماره یا همسایه. و مثله ما لو وضعه علی سطحه، وضع بکنه، بگذاره مثلا این ظرف یا هر چیز دیگر رو پشت بام خودش، او شجرت هل موضوعه فی ملکهی او مباه، یا روی درخت گذاشته، یه چیزی رو آویزون کرده به درخت، بی تناب پوسیده است، اما این ظرف پر از مثلا میوه رو آویزونش کرد به این درخت، دید تناب پوسیده است، احتمال داره بیفته، بی خیال شد. حالا یه کسی اومد از زیر این رد بشه، این ظرف بزرگ میوه افتاد رو سرش، گردنش شکست. ولی اون درخت مباه باشه، چه اون درخت عرض کنه موضوع در ملکش باشه، چه موضوع در ملک مباه باشه. تمام شد. سوال دارید؟
عدم علمش هم محل اشکال به نظر میاد. این طرف وظیفه‌اش اینه که مالش سر بزنه، یه وقتی همچین آسیبی بقیه نرسونه.
نه ببینید، این باید بگید کوتاهی اتفاق افتاده. باز اگر کوتاهی در عدم علم باشه، اون باز سر جای خودش. اما گاهی علم به خاطر کوتاهی نیست. امروز صبح یه نیسان زد دیوار کج شد. من که نباید ساعت به ساعت برم دیوار رو ببینم. تو شرایطی که کوتاهی کرده باشه، باز اون فرمایش شما جای گفتن داره. اما علمی که ایشون میگه علم عادی است، یعنی طبیعتاً اگر کسی یه ملکی داشته باشه، چجوری مواظب این ملک هست، اون مواظبت رو این آقا کرده، اما در این حال علم نداشته. آخر دعوانا ان الحمدلله.